سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 4 سپتامبر 2021 و 13 شهریور 1400. امروز باز تمام برنامه راجع به بقای افغانستان و پیامدهاش خواهد بود. علتش هم آشکاره، مسئله افغانستان فقط مربوط به کشور افغانستان نیست، مربوط به فقط ایران و همسایگان بلافصلش نیست، مربوط به منطقه نیست، بلکه مسئله جهانیه که در واقع در چارچوب جهان به کدام سو می رود می گنجه. از این جهت حالا اخبار رو من باز از روزنامه ها، مجلات و منابع خود امریکا و تا حدودی انگلیس برای عزیزان یکی یکی میخونم و بعد چند تا تفسیر، برای اینکه این در این حال احتیاج به یه تفسیر داره، هر کسی یه نظری داره و ما میدونیم در بین بسیاری از نیروها در سر همین تفسیر راجع به بیرون رفتن امریکا از خاک افغانستان و قدرت گیری طالبان اختلاف در بین بسیاری از نیروها و از جمله نیروهای چپ افتاده که هر کدومش اینا اختلاف همیشه هست، منتها درس توشه. تاریخ از این طریقه که ورق میخوره و درس به ما میده. بنابراین من ابتدا کوشش میکنم که اخبار رو من تا شنبه گذشته که خدمت ایشان بودم آوردم، منتها بعضی از خبرها افتاده و بعدش میام میگیرم از یک شنبهی که گذشت تا به امروز. خبری بود توی نیویورک تایمز که من یا فرصت نکردم یا یادم رفته، به قلم الیسا روبین از خبرنگارای در واقع صهیونیست و از فامیل های آقای روبین هستش، در 23 اوت تیترش هست، عنوانش هست: آیا بهتر نبود امریکا 20 سال پیش با طالبان مذاکره و معامله می کرد؟ وقتی که پس از 11 سپتامبر بمباران افغانستان توسط امریکا آغاز شد، ما می دونیم که 11 سپتامبر بهانه ای بود که جنگ علیه تروریسم رو آغاز بکنند و ما می دونیم که در این 20 سال چه گذشت و چه جنایت‌های علیه بشریت اینا صورت دادن. حالا به آخر خطشون شاید رسیده باشن، حالا اشاره میکنم چون نطقی که سه‌شنبه جو بایدن داشت به نظر من نطق تاریخیه که امروز برای عزیزان میخونم از زبان نیویورک تایمز، اونجاهایی که پر اهمیته. حالا ببینید نیویورک تایمز داره میگه که آیا بهتر نبود امریکا 20 سال پیش با طالبان مذاکره و معامله میکرد، که طالبان اون موقع بعد از اینکه شکست میخوره عقب نشینی میکنه و با حامد کارزای تماس میگیره و میگه ما حاضریم معامله بکنیم، در واقع به اصطلاح به یه توافقی برسیم و ما جنگ رو خاتمه بدیم. که حالا مقاله مفصلتر دیگه اومده که موقعی که اینا اون لویا جرگر رو تشکیل میدن و حمید کارزای رو که قرار بود کسی دیگر رو یا آدم بهتری رو یا آدم معتبرتری رو ریاست جمهوری افغانستان رو بهش بدن، ولی امریکایی‌ها قبول نکردن و گفتن که حمید کارزای باید بشه. خب شد، همین طالبان باشون تماس. از تمام نیروهای و اقوام برای این لویا جرگه دعوت کردن به جز طالبان، طالبان رو راه ندادن. حالا اینا پیش‌زمینه‌های تاریخی که بسیار مهمه که آدم بدونه، تا زمانی که این جزئیات رو آدم ندونه نمیفهمه که در افغانستان چه اتفاقی افتاده. وقتی که پس از 11 سپتامبر بمباران افغانستان توسط امریکا آغاز شد، اعضای طالبان از کابل بیرون رفتن، اما چند هفته بعد همین سران طالبان با حمید کرزای تماس گرفتن و تقاضا کردن با دولت جدید افغانستان و امریکا به توافق برسن. اما واشنگتن که اطمینان داشت طالبان را برای همیشه نابود خواهد کرد، به هیچ رو حاضر به چنین توافقی نشد. عزیزان طلب میخواد که به این نکات تاریخی توجه بکنن، به ویژه اونایی که میگن این توطئه خود امریکاست که کشور رو به دست طالبان سپرده. حالا صحبت میکن. حال نزدیک به 20 سال بعد امریکا با طالبان وارد مذاکره شده تا جنگ را تمام کند، چرا که در این هنگام توازن قوا به کلی به نفع طالبان به هم خورده است. برای بسیاری از دیپلمات‌هایی که سالها کوشیدند مأموریت امریکا و ناتو در افغانستان را جمع و جور بکنن، توافق دونالد ترامپ در جمع و جور بکنن یعنی ادامه بدن، در واقع توافق دونالد ترامپ در فوریه 2020 برای بیرون کشیدن نیروها از افغانستان، توافقی که پرزیدنت بایدن هم تصمیم گرفت نگه دارد، نوعی خیانت محسوب می شد. حال که طالبان به قدرت بازگشته، برخی از همین دیپلمات ها که اون توافق 2020 رو خیانت می دونستن و الان ببینید روزنامه ها و ببینید اونایی که طرفدارای جمهوری خواه هستن چطور حمله می کنن به بایدن که گفت حتما باید بیرون بیان و اصرار کرد و بر سر این موند. حال که طالبان با قدرت بازگشته، برخی از همین دیپلمات ها به فرصت های از دست رفته گذشته در سالهای قبل که تصور می کردند می توانند طالبان را شکست دهند، فکر می کنند و قبطه می خورند. می خواستم این را عزیزان بدونم که واقعا چی می گذره. حالا میرسم به اخبار این هفته که ببینید جنایت ها چطور ادامه پیدا میکنه. دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز در حمله پهپادی یک شنبه 29 اوت به خانه در کابل 10 نفر کشته می شوند. این خبر رو نیویورک تایمز نوشت و یکی دو جای دیگه بعدش به کلی فراموش شد. تمام. روزنامه‌های امریکا و دولت امریکا ادعا کردند که در این حمله دو نفر داعشی مسئول حمله به فرودگاه را کشتند، در حالی که طبق گزارش نیویورک تایمز امروز اینو، حالا گزارش نیویورک تایمز رو برای عزیزان میخونم، چند ساعت پس از حمله پهپادی یک شنبه در کابل مقامات پنتاگون گفتند که یک وسیله نقلیه پر از مواد منفجره را که فرودگاه را تهدید میکرد از بین بردن. اما روز دوشنبه، روز بعدش، آن اعضای خانواده در کابل که جان سالم به در برده بودند و همسایگان آنها گفتند که این حمله موجب مرگ 10 نفر از جمله 7 بچه، 2 نفر از این بچه ها 2 ساله و یا کمتر بودند. عزیزان باید عکسای این بچه ها رو نگاه بکنن، مثل گل بدنهاشون تکه تکه شده و به دیوار چسبیده. هنوز که هنوز پنتاگون میگه نه، این پر از مواد منفجره بوده و اینا داعشی بودن. یکی از کارکنان یک سازمان هر شبت که حمله موجب مرگ 10 نفر از جمله 7 بچه، یکی از کارکنان یک سازمان خیریه امریکایی و یک پیمانکار ارتش امریکا، هم رئیس خانواده آقای زماری احمدی برای یه چیز خیلی کار میکرده که مرکزش در همین پاسادنا بغل ماست، و یکی دیگه دامادشون یه پیمانکار از اینایی بوده که برای امریکا کار میکردن. خانواده همشون داشتن پاسپورت امریکایی میگرفتن یا ویزای امریکا میگرفتن و داشتن جشن میگرفتن. برای همینه که بچه هاشون اومدن تو ماشین با خنده و قهقهه و میخواستن این ماشین رو یکی از بچه های 12 سالش برونه از تو کوچه توی حیات خونه که موشک وارد میشه تمام رو تیکه تیکه میکنه. زماری احمدی که برای بنگاه خیریه تغذیه و آموزش Nutrition and Education International Nutrition and Education کار میکند، یک شنبه عصر داشت از کار برمیگشت. پس از پارک اتومبیل در خیابان تنگی که با 3 برادر و خانواده هاشون زندگی میکردن، بچه های اونها که ماشین تویوتای کرولا رو دیدن به بیرون دویدن که با اونها خوش آمد بگوین و وارد ماشین میشن. پسر 12 سالش رو میذاره که ماشین رو برونه. بعضی از بچه ها به ماشین چسبیدن و بعضی دیگر دوربر اون بودن تا ماشین را به داخل حیاط بیارن. در این موقع بود که پهپاد با موشک حمله کرد. موشک عقب ماشین را متلاشی کرد و در ماشین به بیرون پرتاب کرد و بنچرهای درب و داغونه تکه های آهن و فولاد به اطراف پخش شد. آقای احمدی و بچه های داخل ماشین کشته شدند و دیگران در اتاقهای مجاور زخمی و کشته شدند. مقامات افغانی گفتند جسد 3 تا از بچه ها به بیمارستان منتقل شده. دختر 21 ساله آقای احمدی که داخل منزل بود با موج شدید موشک به بیرون پرتاب شد. او میگوید ابتدا فکر کردم طالبان حمله کردن، اما این امریکایی ها بودن که این کار را کردن. سمیه اسمش که در واقع دختره همین آقای احمدیه و نامزدش هم کشته میشه. سمیه میگوید او به بیرون پرتاب شد و داشت خفه میشد و شاهد و ناظر جسد برادران، خواهران و فامیل خود بود. او میگوید من شاهد تمام این صحنه بودم. تکه های سوخته جسدها همه جا پخش شده بود. از جمله کشته شده ها نامزد 33 ساله سمیه، افسر سابق ارتش و پیمانکار ارتش امریکا اهل هرات بود که امید داشت از فرودگاه کابل به خارج برود. از هرات اومده بوده به کابل برای اینکه بتونه سوار هواپیما بشه. سخنگوی فرماندهی مرکزی سنتکام روز یکشنبه اعلام کرد ارتش امریکا به اتومبیل اعضای داعش خراسان که خیال حمله به فرودگاه کابل را داشتن حمله کرده است. روز دوشنبه ستمن بیل اربن سخنگوی فرماندهی مرکزی باز هم ادعا کرد هنوز که هنوزه نپذیرفتن، عذرخواهی نکردن، رئیس جمهور از این خانواده عذرخواهی نکرده که هدف آقای احمدی مورد نظر او گفت ارتش مشغول تحقیق. عزیزان باید به یاد بیارن که اینا چند صد بار به خانواده های بیگناه با همین موشک ها با همین بمب ها نابود کردند و موقعی که صداش در اومده نیویورک تایمز یه چیزی نوشته میگن آره ولی ما میریم تحقیق میکنیم. نتیجه این تحقیقات کجا رفت؟ حالا راجع به اینم تحقیق میکنن. آقای احمدی مهندس مکانیک، مهندس مکانیک اداره تغذیه و آموزش بین المللی بوده که این یک مؤسسه امریکاییست که مرکز آن در شهر پاسادینا در کالیفرنیا است. همسایگان خانواده و اقوام آنها تأکید دارند این مهندس و خانواده‌اش که بسیاری از آنها با دستگاه‌های امنیتی دولت افغانستان همکاری می‌کردند هیچ ارتباطی با هیچ گروه تروریستی نداشتند. آنها اسناد استخدام در بنگاه خیریه امریکایی را ارائه دادند و همچنین درخواست ویزای مخصوص کردند که برند. بر پایه کار در پایگاه‌های نظامی که در خراب داشتن در اونجا کار می‌کردن برای امریکایی‌ها. استیون کووان رئیس همین مؤسسه خیریه در پاسادنا در یک ایمیل می‌گوید او یعنی همین آقای احمدی مورد احترام همکاران بود و دلسوز فقرا و نیازمندان. او در ادامه می‌نویسد آقای احمدی همین اخیراً غذاهای پخته شده رو با پخته شده با سوی به زن و بچه های گرسنه در اردوگاه پناهندگان داده بوده. سمیر شهیاد پسر آقای احمدی روزنامه دانشجوی روزنامه نگاری میگوید حمله پهپادی امریکا پدرم، دو برادرم، چهار بچه های برادرم، بچه های خواهرم و نامزد خواهرم را کشتم. سه تا از بچه ها دو سالی یا کم سن و سال تر بودن و عمه و عمویم هر سه بچه خود را از دست دادم. پهپاد امریکایی ما را مورد هدف قرار داد نه داعش را و نمیدانم چه بگویم. آنها دست مرا قطع کردن، کمر مرا شکستن، هیچ چیز دیگر نمیتوانم بگویم. پزشک بیمارستان نزدیک آنجا میگوید چهار جسد رو و غیره و غیره. میخواستم برای عزیزان یکی از خبرها رو بخونم که ببینن توی این دنیا چی داره. اگه کشور دیگه این جنایت هولناک رو انجام داده بود الان عکس تکه های جسد این بچه ها تو تمام روزنامه های امریکا بود. سر و صداش همون روز بعد خوابید و من تعجب کردم که نیویورک تایمز این خبر رو اینطور منعکس کرده. خبرنگارش اونجا بوده. هر شبه که میخوام بنابراین این یک شنبه خبرها رو دوشنبه ما بیدیم که دوشنبه طولانی ترین جنگ امریکا با خروج آخرین سربازان امریکایی از آن کشور به پایان میرسد. پس از 20 سال جنگ علیه طالبان کشور در دست طالبان است. آخرین پرواز امریکایی از افغانستان بسیاری وعده های انجام نشده و سوالات نگران کننده و درباره سرنوشت افغانستان پشت سر می‌گذارد. و بعد پایان طولانی ترین جنگ امریکا که خفتبار و غیر محترمانه در واقع انسرمونی است، در واقع خفتبار، بند پرواز فرودگاه آکنده از آشغال بعد و جمع افغان‌ها در بیرون دروازه فرودگاه با امید بیهوده اینکه از آنجا بیرون خواهند آمد، در حالی که طالبان در سراسر شب با تیراندازی و ما می‌دونیم و آتش‌بازی هوایی پیروزی خود رو جشن می‌گیره. خواستم نطق بایدن رو در چهارشنبه اول سپتامبر برای عزیزان بخونم. بسیار مهمه به نظر من از این جهت، برای اینکه یادمون نره که بایدن اعلام کرد که امریکا is back. حالا توی این نطق ببینید چه چیزایی رو صحبت میکنه. بایدن ضمن دفاع از بیرون کشیدن نیروها از افغانستان، پایان جنگ‌های کشورسازی nation building که ما می‌دونیم اینا بعد از 11 سپتامبر در واقع به این بهانه که میرن کشورها رو بازسازی بکنن، زنان رو آزاد بکنن، دموکراسی به اونجا بیارن آغاز کردن. حالا نتایجش رو داریم میبینیم. سیاست آینده امریکا با سیاست بعد از 11 سپتامبر فرق خواهد داشت و مسابقه رویارویی با چین و روسیه خواهد بود. او گفت تنها آلترناتیو بیرون کشیدن از افغانستان، اگه بیرون نمی کشیدیم، تمام این نکات مهمه برای اونایی که میگن این یه توطئه از طرف خود امریکا بوده. او گفت تنها آلترناتیو بیرون کشیدن از افغانستان، تشدید و گسترش جنگ در آنجا بود. هیچ جنگی با مخارج کم، خطر کم و شدت کم وجود ندارد. وقت آن بود که این جنگ را پایان دهیم. او گفت امریکا هیچ منافعی جز جلوگیری از حمله به خاک امریکا در افغانستان نداشته است. آدم دروغگو، هیچ هدف دیگری نداشته است. و این جنگ دست کم یک دهه قبل میبایست پایان داده میشد. ما در آنجا دو گزینه داشتیم، یا بیرون کشیدن و یا تشدید و گسترش جنگ، و من نمیخواستم این جنگ را برای همیشه ادامه دهم. عزیزان، ممکنه این خبرها همینجوری گذرا بگذره، چه اهمیتی برای کشور ما داره و این چه ضربت عظیمیه به اسرائیل، به عربستان که میخواستن از امریکا استفاده بکنن به بهای ارتش امریکا، سربازای امریکا که به ایران حمله بکنن. پایان این نوع حملاته. نیویورک تایمز ادامه میدهد با بیان این بحث از طرف بایدن، بایدن گوشه ای از سیاست خارجی پس از 11 سپتامبر آینده ای امریکا را برملا می سازد. در واقع یه سیاست جدید که نیرو به کشورهای دیگه نمیتونه و نمیخواد و مردم امریکا، ارتش امریکا نمیخواد. تمام آمارها نشون میده اکثریت عظیم امریکا، مردم امریکا که آماراشو دارم برای عزیزان اگه فرصت باشه بخونم، موافق با بیرون کشیدن نیروها از افغانستان، مبنی بر این که او دیگر دست به جنگ‌های زمینی با فرستادن شمار زیادی نیرو نخواهد زد و به جای آن استراتژی مسابقه اقتصادی و سایبری با چین و روسیه و نیز رویارویی با خطر را از طریق کاربرد تکنولوژی یعنی پهبادا و امثال هم بدون دخالت و استقرار شمار زیادی نیرو در کشورهای جنگ در افغانستان ادامه خواهیم داد. خود این یه تغییر البته به نظرم این از 2013 آغاز میشه، موقعی که اینا میخواستن به سوریه حمله بکنن و بعد اوباما گفت که بذار من از کنگره اجازه بگیرم و بعد حمله بکنیم، و بینکه نمیخواستن نیرو بفرستن اونجا، فقط از طریق یا به اصطلاح نیروهای نیابتی که ما میدونیم چه کار کردن، از طریق نیروهای نیابتی و نفرستادن سربازهای امریکایی و یا حملات با حملات هوایی پهپاد و امثال هم امثال هم. بایدن این را عصر جدیدی از کاربرد قدرت امریکا خواند که در آن برخلاف سر رئیس جمهور قبلی یعنی جورج دبلیو و اوباما و دونالد ترامپ خیال تغییر شکل که به اصطلاح رژیم جنج در واقع تغییر شکل رقبای خود را مانند افغانستان و عراق نخواهد داشت، تغییر رژیم رو موقع که این صحبت ها را اسرائیل بشنوه یا عربستان بشنوه ببینید چه ضربتی بهشون میزن. او در ادامه میگوید دنیا در حال تغییر است، ما هم به دنبال آن باید تغییر کنیم، در حالی که تاریخ سیاست خارجی ما دارد ورق میخورد، سیاستی که در 20 سال اخیر دنبال شده، ما باید از اشتباهات خود درس بگیریم. به نظر من بسیار مسئله مهمی آنچه را که مطرح میکنه. خبرها را من ادامه میدم. پنجشنبه دوم سپتامبر از بیزنس اینسایدر، تک تک این نکات رو باید در نظر بگیریم که ببینیم امریکا چرا نیروهاشو بیرون کشید و شکست خورد. مترجم سابق افغانستان میگوید، کسی که با امریکا کار کرده، مترجم سابق افغانستان میگوید اکثریت عظیم مردم افغانستان طالبان را به سربازان امریکا ترجیح میدن. البته یه عده دیگه در افغانستان سربازهای امریکایی رو ترجیح میدن. شمار بیشتری در ایران، خیلی بیشتر از افغانستان، سربازهای امریکایی رو ترجیح میدن. ولی مردم افغانستان اکثریت عظیمشون این به این کسیه که با امریکایی همکاری کرده و مترجمشون بوده و مرتب میرفته، در واقع افغانستان رو میشناسه. یکی از مترجمین سابق افغانستانی که به ارتش امریکا کمک میکرده در سرمقاله‌ای در واشنگتن پست میگوید عدم آشنایی امریکاییان به فرهنگ مردم آنجا به شکست آنها منجر شد. قابل توجه اونایی که میگن آره امریکا شکست نخورده. بکتاش احدی عرض میخوام مینویسد بسیاری از امریکاییان میپرسن چگونه است که افغانستان به این سرعت از هم فرو پاشید. به عنوان مترجم در ارتش امریکا در جنگ که در مأموریت های ویژه همراه آنها بودم، موقعی که میرفتن تو خونه ها، باید بگویم آنچه که در بحث ها غائب است مسئله فرهنگ است. در مقایسه طالبان با امریکاییان و متحدین غربی او، مردم افغانستان همیشه طالبان را به آنها ترجیح دادن. برای خیلی از امریکاییان و دوستانشون هم در افغانستان هم در ایران، برای خیلی از امریکاییان چنین ادعایی میتواند زننده و عجیب به نظر برسه که مردم طالبان رو ترجیح دادن به سربازهای امریکایی. سربازان امریکایی روستاهای افغانستان را میدان جنگ تلقی میکردن، بمبارون میکردن، به مسلسل میبستن، جووناشون رو از رخت خواب میکشیدن بیرون میبردن و بعدش تو شکنجه‌گاه های مخفیشون شکنجه میکردن و بعد میکشتن. روسیه های افغانستان را میدان جنگ تلقی میکردن، در حالی که مردم در آنجا زندگی میکردن، میدان جنگ نبود. موقعی که مسئله فرهنگی پیش آید، امریکا یک جنایتکار حرفه‌ای است. ما در عراق نیز به همین گونه بودیم و حال مردم عراق ایران را به امریکا ترجیح میدن. این مترجم افغانی بالا امریکایی هاست. پنجشنبه دوم سپتامبر در انتی وار ذبیح الله مجاهد میگوید چین مهمترین دوست افغانستان خواهد بود. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا گفت چین بزرگترین شریک و دوست افغانستان خواهد بود. ابتدا من خبرها رو میخونم از زبان روزنامه های خود امریکایی و بعد میرسم به تفسیر، برای اینکه برای تفسیر این خبرها فوق‌العاده مهمه. او میگوید چین مهمترین دوست و شریک ما و موقعیت فوق‌العاده و بنیانی برای ما فراهم می آورد، چرا که حاضر است در کشور ما سرمایه گذاری کند و آن را بسازد. مجاهد می گوید معادن غنی مس در کشور ما وجود دارد که به کمک چین می تواند دوباره به کار افتد و مدرنیزه شود. علاوه بر آن چین گذرگاه ما به بازارهای جهانی است. اکنون که امریکا با جلوگیری از ورود به هر گونه کمک مالی، ما میدونیم امریکا جلوی ورود هر گونه کمک مالی رو در اینکه افغانستان رو و مردمش رو به گرسنگی بکشه و از پا در بیاره، اینا دست از جنایت بر نمیدارن. اکنون که امریکا با جلوگیری از ورود هر گونه کمک مالی و ذخایر متعلق به افغانستان، پول خود افغانستان رو بلاکه کردن، منجمد کردن، جلوگیری میکند، چین آشکارا شریک مهم نیست که افغانستان میتواند با آن رو آورد. چین در منطقه وجود دارد و در صدد ساختن زیرساختهای چندین کشوره. تنها خواست چین قطع رابطه طالبان با تروریست های اویغوره که در واقع و در ایالت شینجیانگ، که ما میدونیم عبدالغنی برادر به وانیی وزیر خارجه چین قول داد موقعی که 28 جولای با همدیگه ملاقات داشتن. از روزنامه بزنس انسایدر جمعه سوم سپتامبر یعنی دیروز، وزیر دفاع انگلیس میگوید امریکا پس از بیرون کشیدن از افغانستان دیگر یک ابرقدرت نیست. بعد ادامه میده ابرقدرتی که حاضر به پایداری در چیزی نباشد ابرقدرت نیست. او میگوید آشکار است که انگلیس یک ابرقدرت نیست. امریکا نیست که حاضر به ماندن در افغانستان نیست. خصوصاً الان صحبت بکنم که پیامدهای فرار امریکا از افغانستان چیزی نیست که این یکی دو هفته در ملا بشه. پیامدهاش در هفته ها و ماه ها و شاید سال های آینده آشکار میشه. امریکا نیست که حاضر به ماندن در افغانستان نیست، بنابراین یک ابرقدرت نیست. ابرقدرت کسی رو که بره کشورهای دیگر رو اشغال بکنه. از نظر هیئت حاکمه انگلیس او از ابتدا مخالف بیرون کشیدن نیروها از افغانستان بوده و دانالد ترامپ را به خاطر مذاکره با طالبان محکوم کرده است. خبر دیگه، واشنگتن پست اکثریت مردم امریکا موافق بیرون کشیدن نیروها از افغانستان هم، منتها نه به شکلی که انجام شد. اکثریت بزرگ مردم امریکا میگن ما میبایست بیرون نکشیدیم، منتها بایدن رو حمله میکنن، حمله بهش میکنن، عذر میخوام، بهش انتقاد میکنن، شیوه بیرون کشیدنش غلط بوده. اینها نمیدونن که بین بایدن و اشرف غنی چی گذشته. اشرف غنی تا روز آخر، تا شب آخری که میخواست در بره به فرار بکنه، به بایدن اصرار میکرد که به هیچ وجه نیروهاتو نباید بیرون بکشی، برای اینکه مردم میترسن، برای اینکه اوضاع به هم میخوره، برای اینکه میگن شکست خوردی. تا آخرین لحظه بایدن رو نذاشت که نیروهاشو بیرون بکشه، تا اینکه خودش فرار کرده، طالبان وارد شهر شدن، یه دفعه همشون دستپاچه شدن که حالا چی کار بکنن. بایدن در واقع چاره دیگه نداشت. اکثریت عظیم مردم امریکا طرفدار بیرون کشیدن هزار نیروها از افغانستان هم. طبق آمارگیری واشنگتن پوست و ای بی سی، در مجموع 52% بیرون کشید مخالف این شکل بیرون کشیدن است، ولی اکثرا موافق با بیرون کشیدن هستند. دموکرات ها 52% به همین شکل، 37% مخالف این شکل، و هر شبت که 5%شون فقط مخالف این هم که اصلا بیرون بیاد. مستقل ها 21% طرفداری بیرون کشیدن به همین شکل، 55% مستقل ها بیرون کشیدن مخالف این شکل، و به همین ترتیب جمهوری خواهان 68%. یعنی اکثریت مردم امریکا طرفدار بیرون کشیدن بودن. میخواستم این رو به عزیزان بگم که جو در خود امریکا به کلی متفاوته با فرزند در بخشایی از ایران یا افغانستان و فرزند در انگلیس و یا بعضی از کشورهای دوست امریکا. مردم امریکا خسته شدن از این جنگ ها. هر چقدر که از آرتی ببینیم، موزه فدراسیون روسیه، پوتین میگوید با کنترل افغانستان توسط طالبان جهان باید جلوی فروپاشی دولت آن کشور و گسترش تروریسم در دیگر کشورها را بگیرد. جالبه که فدراسیون روسیه برخوردش بسیار محافظه‌کارتر از چینه. چین در واقع در کمک به افغانستان خیلی بیشتر پابنده. او در مصاحبه مطبوعاتیش به همراه ما می‌دونیم انگلا مرکل که دیروز یا پریروز بود، طالبان می‌گوید طالبان عملاً تمام کشور و از جمله پایتخت را زیر کنترل دارد. این واقعیتی است که دیگر کشورها باید آن را بپذیرند. ما ملاحظه می‌کنیم که طالبان پایان جنگ را اعلام کردند، آغاز به برقراری نظم کردند و قول تأمین امنیت مردم و دیپلمات‌های خارجی را دادند. امید من این است که همه اینها تحقق پیدا بکنه. ما می‌دونیم که در دویچه وله خبر این اومد که در واقع طالبان ها 5 شیر رو هم از دست اینایی که به اصطلاح آقای مسعود گرفتن و در واقع تمام کشور رو، و بعدش منتها جاهای دیگه میگن که این فقط تبلیغات مال طالبانه، ولی حالا خواهیم دید. ولی به نظر من مدت زیادی طول نخواهد کشید که اونجا رو هم طالبان خواهد گرفت. حالا میخوام راجع به نظر اروپایی ها، کشورهای اروپایی رو راجع به این قضیه برای عزیزان بخونم. در روزنامه همین دیروز که هنوز هم هستش، در روزنامه نیویورک تایمز همین امروز به قلم تو بخش سرمقالاتش به قلم کریستوفر کالدوئل. اروپاییان برای بیرون کشیدن خفتبارشان از افغانستان اصطلاحات متعددی دارن که میگه دیباکل دبانده هر شبه که دیراوت یعنی هزیمت. در واقع سؤال اساسی که در بطن کل این بحث ها در کشورهای اروپایی وجود داره این است که چنین عقب نشینی به شکستی آیا ناتوانی به اندازه کافی بزرگی است که موجب بازبینی روابط میان امریکا و اروپا شود؟ بیرون کشیدن نیروهای امریکا از افغانستان پیامدهاش فقط یکی و دوتا نیست. رابطه بین امریکا و اروپا، جنگ افغانستان جنگ ناتو و شامل کشورهای اصلی دو طرف اقیانوس اطلس بود، فقط جنگ امریکا نبود که از زمان جنگ سرد با هم بودن. بی ارزگی امریکاییان سران کشورهای اروپایی را به شدت عصبانی کرده است. در آلمان آرمان لشت که جانشین مرکل داره میشه میگوید این بزرگترین شکستی است که سازمان ناتو از موقع بنیانگذاریش تا حال متحمل شده است. احساسات لشت، خود نویسنده آقای کریستوفر کالدوئل میگه احساسات لشت مربوط به تبلیغات انتخاباتی نیست، بلکه سران دیگر کشورها نیز به همین گونه فکر میکنن. از جمله آدریان جولمرز خبرنگار جنگی فرانسوی میگوید آقای ترامپ و بایدن پیامی به متحدین و مخالفین خود فرستادن مبنی بر این که تعهدات امریکا همیشگی نیست، هر وقت که دلش خواست رهاشون میکنه. رهبران امریکا ضد کمونیست بودند و غریزه آنها را وادار میکرد که با امریکای ضد کمونیست متحد شوند و تکبر و دستاندازی های امریکا را نادیده میگرفتند و این به معنای تقویت ناتو بود. طرفداران اروپای و حالا نتایج این چیه؟ بعد توضیح میده، من همه مقاله رو ترجمه نکردم، توضیح میده که دو گروه خود در درون اروپا دو گروه وجود دارند. یکی اونایی که ناسیونالیست هستند و میخوان هر کشوری منافع کشور خودش رو از جمله فرانسه، از جمله ایتالیا، از جمله فقط این کشورهای اروپای شرقی هستند که میخوان زیر سیطره امریکا باشند، وگرنه این کشورها بعضی از این کشورها بسا ناسیونالیست هستند. بعضی ها ولی طرفدار اروپای واحد و اتحادیه اروپا هستند که بروکسل براشون تصمیم بگیره. بین این دوتا میگه شکاف وجود داره. اونهایی که در واقع طرفدار بسا ناسیونالیست هستند و عذر میخوام طرفداران اروپای واحد دارن به دنبال شکست افغانستان صحبت از استقلال نظامی اروپا می کنند. الان مدت هاست که این بحث هست و ما می دونیم هر سبب که رئیس جمهور فرانسه یکی از اوناست که واقعا پشته ماکرون و برخی دیگر از سران فرانسه چنین تمایلی دارن. ما می دونیم که ماکرون اومد به این کنفرانس اخیر بغداد. او در کنفرانس بغداد گفت صرف نظر از این که امریکا چه تصمیمی بگیرد نیروهایش را در عراق نگه خواهد داشت، حتی اگر امریکایی ها برن از عراق بیرون. حالا ببینید گرایش آلمان و ایتالیا نیست همین است. پاولو جنتلونی هر چقدر که نخست وزیر سابق ایتالیا میگوید، این یک گرفتاری وحشتناک است که امریکا از افغانستان بیرون اومده. اما چنین شکستی در این حال میتواند موقعیت مناسب برای استقلال اروپا باشد، یعنی سفرشون از امریکا جدا بکنن. حالا همین امروز شنبه 4 سپتامبر از بیزنس اینسایدر، بریتانیا و امریکا بر سر بیرون کشیدن از افغانستان با هم نزاع میکنند. وزرای دولت انگلیس، هم وزیر دفاعش هم وزیر خارجش، بایدن رو دلالی یعنی دیوانه میخوانند. بایدن خواستهای جانسون را نادیده میگیرد. من اینو نمیدونستم که بایدن به مدت 3 روز به تلفن جانسون جواب نداده. جانسون تقلا میکرده و 2 چیز ما میدونیم اروپا یا میخواستن و اخیراً ما روز دوشنبه یکی به اصطلاح لایحه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل گذشت. اینا 2 چیز میخواستن، یکی این که یک منطقه مخصوص در واقع مثل منطقه پرواز ممنوع دور تا دور فرودگاه کابل بکشن، و بعد میخواستن که بیرون کشیدن نیروها و طرفدارانشون رو حالا به مدت نامحدودی عقب بندازن، که مسلمان طالبان نمیپذیرفت و ممکن بود باعث آغاز یه جنگ دیگه بشه. بایدن به مدت سر این که بایدن میدونسته که بایدن که آقای جانسون خواستش چیه. بایدن به مدت 3 روز به تلفن جانسون جواب نداد و جانسون لقب سلیپی جو خوابالود را دوباره، ما میدونیم در اون زمان که این سلیپی جو یعنی بایدن خوابالود که چرت میزنه، اینو دونالد ترامپ درآورد و آقای جانسون هم اینو تکرارش میکرد، برای اینکه جو دوستای دونالد ترامپ بود. لورد رابرتسون که از اعضای برجسته مجلس لورد هاست، میگه ناتو و غرب یا حتی که اسمش را بگذاریم تضعیف شده است. همبستگی 20 سال پیش ضربه خورده و امریکای قدرتمند تحقیر شده. هر چود که حالا من برمیگردم به یه مقدار از تفسیرها و چند تا مقاله رو برای عزیزان میخونم. یکی از مقالات توسط حزب طوفان و یا در واقع به اصطلاح جریان سیاسی طوفانه که معمولا برای من میفرستن، و موقعی که من مقاله شون رو خوندم متوجه شدم که جز معدود نیروهای چپه که دیدگاهشون با واقعیت نزدیکتره از بعضی از نیروهای دیگه. تیتر مقاله هست شکست راهبردی امپریالیسم غرب در افغانستان. مقاله مفصل، من فقط نکات اصلیش رو برای عزیزان میخونم. 1. فرار امریکا از افغانستان به همه دشمنان بشریت آموخت که نمیشود به کشورها تجاوز کرد و آنها را برای همیشه اشغال کرد. تک تک این نکات به نظر من اهمیت دارد. روزی میرسد که آنها در قبال مبارزه مردم باید با سرفکندگی خاک این سرزمین را ترک کنند. 2. فرار و شکست فاحش امریکا نشان داد که تا به چه حد اتحاد آنها گسستنی و شکستنی است. خبرها رو برای همینه که برای عزیزان خوندم که هم در خود امریکا چه شکافی در خود جامعه افتاده، چه شکافی در هیئت حاکمه امریکا افتاده. عزیزان باید روزنامه‌های امریکا رو دنبال بکنن که ببینن الان نه تنها جمهوری‌خواها، یک بخش از خود دموکرات‌ها چه حملاتی به بایدن می‌کنن. عرض یعنی پس این یه شکافی که در بین اینا افت بین امریکا و طرفدارانش در جاهایی مثل ایران. حالا برای عزیزان عرض میکنم که فرضاً همین فرار امریکا از افغانستان چه ضربتی به ستون پنجم اینا در ایران زده. عزیزان روزنامه های اصلاح طلبا رو دنبال بکنم. حالا یکیشون رو آقای نقیب‌زاده رو که تو آرمان ملی، روزنامه آرمان ملی رو عزیزان باید دنبال بکنن، مال طرفدارای هاشمی رفسنجانی رو، داغون شدن، فریادشون بیرون اومده، فرار به شکست فاحش امریکا نشان داد تا به جهت اتحاد اونها گسستنی و شکستنی بوده و تا چه حد این نظریه بزرگ که امپریالیسم ببر کاغذیست از صحت عمیق برخوردار است. ماو چطان در دهه 60 اینو مطرح کرد که امپریالیسم ببر کاغذیه. در اون زمان خروشوف جوابشو داد، گفتش آره ببر کاغذی هست ولی دندانهای اتمی داره این ببر. که حالا ما میدونیم در واقع فدراسیون روسیه با سلاح‌های مدرنی که درست کرده، وسایل دفاعی که درست کرده، به نظر من حتی همین دندونای این ببر کاغذی را هم یکی یکی بیرون کشیده. سه، فرار امریکا از افغانستان تمام طرح‌های جورج بوش اول را برای ایجاد نظم نوین جهانی و خاورمیانه و تجزیه سوریه، عراق، ترکیه، ایران، افغانستان، پاکستان، عربستان و غیره را برهم زد. نقشه یونان، نقشه برنارد لوئیس که من بارها به بارها، نقشه اسرائیل بزرگ، چه ضربت عظیمی به این قضیه. چهار، فرار امریکا از افغانستان طرح بزرگ آنها با یاری اسرائیل رو برای تجاوز به ایران برهم زد و این روز عزای ایرانیان جاسوس به خود فروخته است که میخواستن در جبهه سوم در پارکابی امپریالیسم امریکا به ایران حمله کنن. کاملا این روز روز عزای فرقه رجوی، سلطنت طلبان و پاره سازمان های سیاسی چپ اسرائیلی. ما میدونیم چپ اسرائیلی کیا؟ حزب کمونیست کارگری رو داره میگه. روز عزاشونه این و نوشته هاشون رو، سایت هاشون رو عزیزان ببینن که چه غوغایی و چه روز عزایی برای خودشون گرفتن. پنج، فرار امریکا از افغانستان جبهه ارتجاع محلی مال همینه که علیه ایرانی خواستن درست بکنن، از جمله عربستان و سعودی که حالا دوباره در پای مذاکره میاد، امارات، بحرین و اسرائیل را در هم زد و باید منتظر تحولات جدید در این کشورها بود. یکی به یکیشون اینا با اسرائیل دست به هم داده بودن، دست دوستی به هم داده بودن برای اینکه ایران را از پا در بیارن، البته به بهای ارتش امریکا و خرج امریکا و البته بیشتر خرجش مال عربستان و امارات. شش، فرار امریکا پاکستان را به چین و ایران نزدیک کرد. هفت، فرار امریکا از افغانستان به ایجاد خلاء سیاسی منجر شد در افغانستان که این خلأ را در درجه نخست کشورهای چین، روسیه، ایران و پاکستان و آن هم به نفع سیاست سازمان همکاری شانگهای پر خواهد کرد. توطئه امریکاست. امریکا خودش داده دست طالبان برای اینکه ایران رو از پا در بیاره، چین رو و روسیه رو از پا در بیاره. نفوذ چین در افغانستان با سرمایه گذاری های کلان، ذبیح الله مجاهد چی گفت راجع به چین؟ سرمایه گذاری های کلان برای دستیابی به ذخایر گرانبها و دست نخورده افغانستان افزایش خواهد یافت و یکی از سنگ هایی که امریکا بر سر راه ساختمان جاده ابریشم گذاشته بود مرتفع می شود. اون وقت اصلاح طلب ها می گن درست برعکسه، امریکا از اونجا رفت و حالا طالبان برای ایران خطرناکتر از در واقع پایگاه های نظامی امریکا. هر شبت که عجیبه میخوام یکی از روزنامه های آقایان رو روزنامه آرمان ملی مال دیروز، دکتر نقیبزاده معتقد است یکی از پیشبینی هایی که امریکا در سیاست خود در منطقه انجام داده کنترل ایران است، ایران بوده است. به قدرت رسیدن طالبان پازل محاصره ایران را تکمیل کرده است. یعنی پایگاه های امریکا خطری برای ایران و محاصره ایران نبودند، بلکه طالبانه که خطر برای ایرانه. ده ها پایگاه اصیزم باید عکس پایگاه بگرام رو ببینن، چند کیلومتر در چند کیلومتره. این برای از نظر آقای نقیبزاده، ایشون استاد دانشگاهه، موقعی که من قالش رو من خوندم گفتم آیا این یه چارواداره یا یه استاد دانشگاهه. سرسپردگی تا به کجا؟ امریکا به دنبال این است که کشورهای هم مرز با ایران رو همگی رابطه مناسب سیاسی داشته باشند تا امریکا بتواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی آنها نفوذ داشته باشد. بدون تردید این وضعیت محدودیت های جدید را برای ایران به وجود میاره. قرار امریکا کشور شماره 9 قرار امریکا کشور بزرگ هندوستان را به تعمق وامی دارند که بر روی وعده های امریکا حساب باز نکند و اختلافاتش را با چین و پاکستان به طور مسالمت‌آمیز در کادر وضعیت کنونی جهان مورد تجدید نظر قرار دهد. بسیار مهمه. هند مثل کشورهای اروپایی باید فکر کنه آیا امریکا واقعا یک دوست قابل اعتماده؟ 10 فرار مفتزهانه امریکا از افغانستان به نفع منافع ملی ایران نیز هست، زیرا خطر تجاوز نظامی امریکا از جبهه شرق به ایران را کاهش می‌دهد. آقای نقیبزاده استاد دانشگاه، تو استاد دانشگاهی؟ روزنامه آرمان ملی و زمینه حس همجواری با کشور همفرهنگ ایران رو و تحکین دوستی تاریخی میان دو ملت را افزایش می‌دهد. بعد ادامه میده، البته امپریالیسم امریکا بیکار میشینه، تلاش خواهد کرد که در این منطقه با صدور داعش و وهابیست‌ها سلفیست ها، جهادیست ها به اختلال دست بزنن و مانع شود که افغانستان روی خوش و آسایش به خود ببینن. تحریم اقتصادی میکنه، اختلاف میندازه، به همین آقای مسعود کمک میکنه و غیره و غیره. تا اینکه امنیت در این کشور برقرار نشه. امریکا مخالفه امنیت افغانستانه، زیرا ایجاد دسیسه، آشوب، تفرقه، تحریک اقوام و ادیان در افغانستان بر ضد یکدیگر سیاستی است که تنها امپریالیسم امریکا و اسرائیل از آن سود خواهند برد. بعد نویسنده مقاله اشاره میکنه به بعضی از دوستان چپ. در برابر این تحلیل و واقعیات انکارناپذیر، متاسفانه هنوز هستن کسانی که از نفرتی که نسبت به دوران تاریک و دهشتناک اقتدار طالبان دارن، برخی با صمیمیت انقلابی، برخی با صمیمیت انقلابی و برخی برای خودفروشی به دشمنان خلقای منطقه چشمان خود را بر واقعیت انکارناپذیر بستن و همه این تحولات را جنگ زرگری و توطئه امپریالیسم امریکا ارزیابی میکنن و تمامی فرار امریکا، بی‌آبرویی آنان، اظهار تأسف، پوزش و بیانات خفت‌آور سران درجه یک که من کوشش کردم اینا رو بخونم از زبان روزنامه‌های خود اینا، چه انگلیس، چه اروپایی ها، چه خود مردم امریکا و بیانات خفت‌آور سران درجه یک دولت مردان اروپا و غرب و موفقیت سیاست چین، روسیه و ایران در افغانستان را همه و همه صحنه سازی جا میزنن تا بر تناقضات تفکر خود گرد درمانی بپاشن. بعد میگه از قدیم گفتن کسی که خود را به خواب زده باشد نمیشود بیدارش کرد. اینه. خب این در واقع یه تفسیر بود که میخواستم، کوشش کردم که ابتدا از زبان خود و از روزنامه های امریکا برای عزیزان توضیح بدم که چی داره میگذره و بعد تفسیرهای مختلفی هست از جمله آقای نقیب‌زاده، روزنامه آرمان ملی و بقیهشون، روزنامه شرق هم همینطور، انتخاب هم همینطور، تمامشون، آرمان هم همینطور. شدت ناراحت هم از اینکه امریکا یعنی اربابشون شکست خورده و دارن توجیه میکنن. مقاله دیگه رو که یک بخشش رو من هفته گذشته خوندم برای عزیزان از کریس هجز. من قبلا کریس هجز رو به عزیزان معرفی کردم. کمتر کسی تو امریکا که امریکا رو بهتر از کریس هجز بشناسه. تمام امریکا رو زیر پا گذاشته، تمام زندانهای امریکا رو گشته، در زندانهای امریکا درس میده، خودش کشیشه، پروتستانه، فارغ التحصیل دانشکده الهیات دانشگاه هاروارده، 20 سال خبرنگار نیویورک تایمز بوده، مثل کف دستش اینا رو میشناسه. مقاله نوشته زیر عنوان خودکشی جمعی، Collective Suicide، که این در کنسرشم نیوز اومده در 28 جولای. شکست امریکا در افغانستان، چون 28 جولای هنوز در واقع امریکا نیروهاشو بیرون نکشیده بود و هنوز طالبان وارد کابل نشده بود، شکست امریکا در افغانستان که هفته های آینده با سرعت برق منجر به آشفتگی و قدرتگیری طالبان می‌گردد، نشانه دیگری از پایان‌گیری امپراتوری امریکاست. جنگ 20 ساله امریکا در این کشور با مخارج تریلیون دلاری، با صدها هزار سرباز برای خاموش کردن افغانستان با تمام اسباب و وسایل مدرن و تکنولوژی بالا، با هوش مصنوعی، با جنگ سایبری، با پهپادهای ریپر مسلح به موشک‌های هل فایر که این خانواده رو، این بچه ها رو کشت، موشک‌های هل فایر، فکر میکنم شرکت ریتیان موقعی که این موشک‌هاش میان و خانواده ها رو چشم میکنن، شرکت ریتیان جشن میگیره برای که بورس سهامش میره بالا. با عظیمترین بمب ها که ما میدونیم، the mother of all، مادر تمام بمب ها، با پهپادهای global hawk یعنی عقاب های جهانی، با دوربین های بسیار دقیق، با فرماندهی عملیات ویژه مرکب از آزموده ترین کماندوهای دریایی و هوایی، با شکنجهگاه های مخفی، با جاسوسی های الکترونیکی، ماهواره‌ای، هواپیماهای جنگی، ارتش‌های مزدور و خرج میلیون‌ها دلار برای خرید افراد سرشناس افغانستان از نوع همین جنگ سالارها، خود حمید کارزای، اشرف غنی و آموزش ارتش 350,000 نفری افغانستان که هیچگاه مایل به جنگیدن در برابر ارتش چریکی 60,000 نفری طالبان که مخارج آن، این میگه از فروش تریاج و باجگیری در یکی از فقیرترین کشورهای جهان تهیه میشد، مالیات میگرفتن، با شکست روبرو شد. بعد همه یه مقاله رو من فرصت نیست بخونم. بعد میگه که در اواخر عمر امپراتوری ها بخش نظامی از کنترل خارج می شود و حسابرسی پس نمی دهند. آیا تمام اینایی که باعث و بانی این بودن، آقای جورج دبلیو بوش، آقای دیک چینی، اینا کسی محاکمه شون میکنه؟ آقای کولین پاول که اومد اون چیز رو نشون داد و دروغ میداد، رؤسای CIA، حسابرسی پس نمیدن، صرف نظر این که چه رسوایی ها و شکست هایی بر پیکر کشور وارد کرده باشن، بر پیکر کشور امریکا. این 5 تا 6 تریلیون دلار رو در امریکا میتونستن چه کار بکنن؟ من بارها به عزیزان گفتم که این کشور با این تکنولوژیش میتونه یک قطار از نیویورک تا لس آنجلس بکشه که میتونه 10 ساعته این رو طی بکنه. در واقع میشود گفت اینه که مسافر بره توی فرودگاه 2-3 ساعت معطل بشه، دوباره برگرده بیاد در مقصدی که میخواد، باز 5 ساعت معطل بشه، 5-6 ساعت هم تو هواپیما، با قطار اگه بیاد هم کشورش رو میتونه ببینه، هم کمتر طول میکشه، هم از مسافرتش لذت میبره و میتونه با نور آفتاب باشه. نمیتونه امریکا این قطار رو بکشه؟ نمیتونه همه جای امریکا رو با این نوع قطارهای سریع و سر که هم کشورهای اروپایی، هم چین، هم ژاپن این کار رو کردن، نمیتونه انجام بده؟ عوضش میده کشورهای دیگر رو به نابودی میکشه با این پولا. چه مقدار پول هدر داده و مردم را به فقر کشنده و مؤسسات دولتی را تهی و زیر ساختها را در حال فرو ریختن رها کرده باشند. کل فاجعه دست ساخته اینان، یعنی دست کم بیش از 1,000,000 کشته فقط در عراق، در جنگ های عراق، افغانستان و غیره و غیره، فقط چی به حساب نمیام. باز همینطور که گفتم فرصت نیست، من میرم به بقیه مقاله. میگه طنز روزگار آن که این امپراتوری، این امپراتوری امریکا و این مشاور امنیتی جیمی کارتر یعنی زبیگنیو برژینسکی بود که اوضاع وحشتناک کنونی افغانستان را به وجود آورد. ما میدونیم چطور اول مجاهدین رو 9 میلیارد دلار کمک اسلحه و انواع و اقسام کمک ها رو بهشون کردن، بیشترش پول عربستان و کمک دستگاه های جاسوسی پاکستان، ابتدا مجاهدین رو و بعد طالبان رو. برژینسکی برنامه عملیاتی مخفی چند میلیارد دلاری توسط سازمان سیا برای تربیت مجاهدین و طالبان برای جنگ علیه شوروی به راه انداخت. این برنامه پنهانی هدفش منزوی کردن و کنار زدن اپوزیسیون غیر مذهبی بود، همین حزب دموکراتیک خلق، که واقعا داشت کارهای زیادی میکرد. منتها هفته گذشته و هفته های قبل من نقاط ضعفش رو هم برای عزیزان عرض کردم که چرا پیروز نشد و طالبان پیروز شدن. فقط یک سوال میخوام اینجا مطرح بکنم که به حساب خوراکی باشه برای فکر کردن. به چه دلیل حزب کمونیست چین، حزب کمونیست ویتنام و حزب کمونیست کوبا پیروز میشن و حزب کمونیست افغانستان، ایران و عراق نه تنها پیروز نمیشن، شکست میخورن؟ غذایی برای فکر کردن، بسیار مهمه که هر حزب کمونیستی، هر نیروی چپی با شکست روبرو نمیشه. این سه کشور رو با اون سه کشور عزیزان راجبش فکر بکنن که چرا اونا به چنین پیروزی هایی دست پیدا کردن و اینا چرا. حزب کمونیست عراق دست در دست CIA برای حمله به عراق فعالیت میکرد، تا به اینجا سقوط کرده بود. به هر حال اینا چیزایی که راجبش باید به جای اینکه بخوان توجیه بکنن، نیروی چپی که بخواد توجیه بکنه هیچگاه پیروز نمیشه. باید با واقعیات خاکی روی زمین روبرو بشه، چون تاریخ رحم نداره. اپوزیسیون غیر مذهبی به دموکرات و مطمئن شدن از قدرتگیری طالبان بود تا اسلام رادیکال بتواند به کشورهای آسیای مرکزی به شوروی گسترش پیدا بکنه. آقای نقیبزاده میگه که آره فلان، در حالی که برنامه شون این بوده، این با شکست رو بود. سالهای بعد امپراتوری امریکا خود را در وضعی یافت که حالا تحال باید به خاطر استیصال این مخلوق خود را از میان بردارد. یعنی چه؟ یعنی به ضد خودش تبدیل شد. طالبان رو که خودش به وجود آورده بود مجبور شد از میان بردارن. نمونه آشکار چنین توف سربالا، من توف سربالا ارتباط که بلوبک اصطلاحیه که CIA به کار میبره، در واقع بازگشت به خود، یعنی به نظر من فارسی سلیسش توف سربالاست. آشکار چنین توف سربالای احمقانه این بود که در سال 2017 امریکا مادر همه بمب‌ها علیه طالبان را برای تخریب شبکه غارهایی به کار برد که سازمان سیا با خرج میلیون‌ها دلار برای طالبان ساخته بود. این غاره رو، این بمب عظیم رو به کار برد برای اینکه به حملات 11 سپتامبر سپتامبر 2001 تهدیدی برای موجودیت امریکا نبود، از نظر سیاسی هم اهمیتی نداشتن، بلکه نوعی ترور ناامیدانه، نیهیلیستیک یا پوچگرایانه از طرف همین نیروها بودن. تنها راه مبارزه با تروریسم منزوی کردن آنها در کشور خودشان است، اگر واقعا میخوای باشون مبارزه بکنی و نه چنین لشکرکشی هایی. اما این حمله، حمله 11 سپتامبر به سردمداران امپراتوری بهانه برای کنترل خاورمیانه و به ویژه عراق داد، کشوری که هیچ نقشی در حمله 11 سپتامبر نداشت. اما این کار از سوی دیگر موجب بزرگترین خطای استراتژیکی امپراتوری، یعنی حمله به افغانستان و عراق شد، که چطور گیر کرد و یکی از کمرش رو شکوند. معماران این جنگ از جمله آقای جو بایدن چیزی در مورد کشورهای مورد حمله نمی دانستن. آنها بر این تصور بودند که می توانند دست نشانده های خود را در تمام این کشورها به قدرت برسونن، در این 7 کشوری که بارها ازشون اسم بردم، و با تصور اینکه این جنگ ها در چند هفته تمام خواهد شد و با پول نفت عراق آنجا را بازسازی خواهند کرد و به طور معجزه‌آسای تسلط امریکا بر جهان را به سرانجام خواهند رساند، آنچه روی داد درست عکس آن بود. بلوبک، دیالکتیک تاریخ اینطور عمل میکنه، دست به هر کاری میزنن به عکس خودش تبدیل میشه. تجاوز به عراق و افغانستان، ریختن بمب‌های خوشه‌ای روی شهرها و روستاها، آدم ربایی، شکنجه و زندانی کردن ده‌ها هزار از مردم، استفاده از پهپاد برای ایجاد ترور و وحشت از آسمان موجب شد جهادی‌های رادیکال به همین دلایل دوباره جان بگیرن و این جنایات ضد انسانی علیه مردم وسیله قدرتمند برای یارگیری جهت جنگ علیه نیروهای اشغالگر امریکا و ناتو کردی. طالبان از اون جهت اومدن و عزیزان براشون خوندم که اون مترجمشون چی میگفت. بدین سان تجاوزات امریکا تبدیل به موهبتی برای طالبان و القاعده گردید. در درون هیئت حاکمه امریکا تقریبا هیچ مخالفتی علیه این تجاوزات نبود. رأی گیری در کنگره برای آغاز این جنگ ها 518 رأی موافق در برابر 1 رأی مخالف. خانم باربارا لی، به یاد بیاریم ماهایی که علیه چنین جنایات احمقانه ای موزه گرفتیم، از جمله خودش که نیویورک تایمز بیرونش کرد، بسیاری از روزنامه نگارا رو، همین CNN خبرنگار استرالیاییش رو بیرون کرد، NBC خبرنگار دیگه ای رو بیرون کرد، هر کدومشون که با حمله به عراق ما که موضع گرفتیم مورد تهمت و افترا قرار گرفتیم، به ما اجازه اظهار نظر در دستگاه های ارتباط جمعی داده نشد، اما اونها که جنگ رو به ما تحمیل کردن بلندگوها در اختیارشون قرار گرفت و از سوی نظام و مجتمع نظام صنعتی جوایز لازم را گرفتن. به قول آلفرد مکوای، کتابش توسط آقای عبدالملکی وزیر کار جدید ترجمه شده، به قول آلفرد مکوای، امپراتوری ها موقعی که در حال صعودند شیوه کاربرد نیروهای نظامیشان برای اشغال سرزمین های دیگران و کنترل آن سنجیده و حتی خردگرایانه است. اما امپراتوری های در حال افول و زوال گرایش به کاربرد نابجای زور دارن. خواب پیروزی های بزرگ و بازیابی اعتبار و قدرت از دست رفته را میبینن America is back. آلفرد مکوی تاریخدان در ادامه در کتاب خود زیر عنوان در سایه قرن امریکایی زیر عنوان صعود به افول قدرت جهانی امریکا می نویسد کاربرد نیروی نظامی اغلب حتی از دید امپریالیستی نیست غیر عاقلانه است. حالا توی همین نطقش به اشتباه خودش میگه ما پی بردی، امیدواریم که پی برده باشه، چرا که این عملیات موجب خونریزی مالی و حتی شکست های شرم‌آوری میشود که این خود افول و زوال امپراتوری را تشدید میکنه. به قول آلفرد مکوی ضربت مرگ‌آور بر امپراتوری، بر امپراتوری امریکا میتواند از دست رفتن دلار به عنوان پول ذخیره‌ای باشد. اینه تنها چیزی که برای امریکا مونده، اینه. اگر روزی، و حالا نشانه هاش کم کم و کم کم، برای اینکه الان 38 کشور رو این جنایتکارا تحریم اقتصادی کردن برای اینکه کشورهاشون رو به گرسنگی بکشن و تسلیمشون بکنن، کشورها مجبورن راه‌های دیگه پیدا بکنن و درونش دلار تا کی میتونه سروری بکنه. چنین واقعی امریکا را به بحرانی عمیق و فلج کننده دچار خواهد کرد. با از دست رفتن برتری دلار به عنوان پول ذخیره‌ای، جهان چهره نکبتبار و زشت امپراتوری را برای مردم خود امریکا عیان خواهد کرد که به نظر من تا الان تا حد بسیار زیادی عیان شده. حالا اگه شد هفته های آینده من راجع به خود وضعیت امریکا، عزیزان میدونن که فرانسیس فوکویاما اخیراً مقاله مفصلی فکر میکنم توی واشنگتن پست نوشته که افول این امپراتوری رو میگه مسئله این شکست هایی نیست که در خارج میخوره، گرچه اهمیت دارن، در درونه امریکا ضعفش در درونه. که من تنها سالهای ساله که در واقع تشبیهش کردم به هیکل دیکچینی که قلبش از کار افتاده و داره میفته ولی چنگالهاش در خارج عمل میکنه، این قلبشه که داره از کار میفته. مشکل امریکا در داخله. چشمانداز یأس‌آور اقتصاد در حال تباهی و ناامیدی تشدید شده موجب انواع خشونت ها از جمله کشتارها، جنایت به خاطر خشم و نفرت، گسترش مصرف بیش از اندازه هروئین و قرص های مخدر. عزیزان باید به آمار خودکشی نگاه بکنه. چاقی، الکلیسم، طلاق، چاقی مفرد، خودکشی، قمار، الکلیسم خواهد شد. دولت دیگر، حالا ببینیم چه اتفاقی میفته، دولت دیگر افسانه رعایت قانون را کنار خواهد گذاشت، قانون، و به پلیس نظامی شده که الان نظامی شده، یعنی نیروهای اشغالگر داخلی متوسل خواهد شد. زندانهای امریکایی، زندانهای امریکا اکنون 25% زندانیان جهان را شامل می شود. جمعیت امریکا کمتر از 5%. 25% از زندانیان جهان، در حالی که امریکا کمتر از 5% جمعیت جهان را دارد. به قول آلفرد مکوی وقتی درآمدها کاهش پیدا کند امپراتوری ها شکننده می شوند. اقتصادی که وابسته به چاپ تریلیون ها تریلیونی باشه دلار است و تولید آن در اساس نظامی است، با کاهش ارزش دلار به دور تسلسلی از افول دچار می شود. میخواستم برای از جان هر شبت که مقاله دیگی از کریس هگر رو بخونم. همه امپراتوری ها به خاک سپرده می شوند. پایان آنها نامطبوع و بدمنظر است. این در کامون دریم اومده در سیوم اوت زیر عنوان امپراتوری چینتوز امریکا. همه یه مقاله رو نمی خونم برای اینکه مقدمه مفصل داره که امپراتوری‌های روم و امسالوم عثمانی و انگلیس و غیره و غیره چطور از پا در اومدن و حالا نوبت امریکاست. دیگه همه امپراتوری ها به خاک سپرده می شوند. پایان آنها نامطبوع و بدمنظر است. امپراتوری امریکا که در افغانستان و پیش از آن در سوریه، عراق و لیبی دچار خفت شده است و همون گونه که در خلیج خوچا در ویتنام با خفت شکست خورد، زوال قدرت ناتوانی و توحش خود را نمی بیند. تمامی اقتصاد آن اقتصاد امریکا رو میگه که نوعی اقتصاد کینزی نظامیه، میلیتری کینزی نظام، بر پایه صنایع نظامی میگردد. بارها و بارها به عزیزان گفتم که اینا از اواخر جنگ دوم جهانی تصمیم گرفتن که باید دشمنی بسازن برای اینکه بودجه نظامی کف اقتصاد بمونه. و مجتمع نظامی صنعتی رو به وجود آوردن. این خزینه های عظیم نظامی و جنگ است که اقتصاد آن را سرپا نگه می دارد و به آن هویت می بخشد. برای هیئت حاکمه امریکا مهم نیست که با هر شکست و ناکامی بخش های هرچه بزرگتری از جهان را و هر آنچه را نمایندگی می کند برمی انگیزد، از جمله حالا اروپا را. و برغم شکست های پرشمار، رسوایی ها، خطاها و کاستی های قدرت، به چه دلیل؟ به دلیل حمله چون حیوانی زخم خورده، هیچ مکانیزمی برای توقف این روند ندارد. صاحب منصبان یا رهبرانی که ناظر خودکشی جمعی ما هستند، به رغم شکست های پی در پیشان اصرار دارم که خواهیم توانست دنیا را مطابق خاص و امیال خود تغییر دهیم. چنین کوتاه‌بینی درست همان شرایطی را ایجاد می کند که موجب مرگ امپراتوری ها می گردد. امپراتوری شوروی همچون دیگر امپراتوری ها به دلیل تحجر و بیخبری رهبران آن، گسترش امپریالیستی بیش از حد آن و ناتوانی در نقد و اصلاح خود از پا در آمد. ما هم از این بیماری ها در امان نیستیم. ما آگاه ترین منتقدین خود مانند نوم چامسکی، انجلا دیویس، اندرو بیسویچ، آلفرد مکوی، رالف نیدر را تحریم میکنیم و آنهایی را که حقایق را درباره این امپراتوری برملا می کنند، چون جولیان اسانج، ادوارد سنودن، دانیل هیل، جان کریاکو را تحت تعقیب قرار می دهیم و به طور همزمان دستگاه های ارتباط جمعی رسوا و ورشکسته، چون MSNBC، CNN، فاکس را بزرگ نمایی کرده و صدای افراد بیخردی از عوامل سیاسی، نظامی و امنیتی چون جان بولتون، لیو پانتا، کارل رو، مکمستر و دیوید پتریاس رو اجازه پخش هرچه بیشتر و وسیع‌تر. عزیزانی که در امریکا هستن این صحبت ها رو متوجه میشن که چطور این انسان های بزرگ رو، این انسان های میهندوست امریکایی رو نمیذارن صداشون به مردم برسه و اون وقت ببینه چه کسایی رو، تمام اینایی که افسرهای جنایتکاری هستن که مرتکب این همه جنایت شدن، به مفاصله باشون پیمانکاری میبندن، ABC, NBC, CNN و غیره و غیره و فاکس، مرتب میارنشون صحبت میکنن، مخشویی میکنن. کسانی که کشور را کورکورانه به سوی گرداب میبرند، این هایی که میارن تو روز توی و یا تو روزنامه ها مقاله میمیسن امثال هم و امثال هم، گاهی اوقات مقالاتی از دستشون در میره که کوشش من اینه که اینا رو در واشنگتن پست، از واشنگتن پست من خوندم، از نیویورک تایمز خوندم، ولی 99% از اینا توسط همین کسایی که واقعا کشور را کورکورانه به طرف گرداب میبرن. چارلز جانسون، عزیزان میدونن که فوت کرد، این انسان بزرگ در کتاب سجلدی خودش درباره سقوط امپراتوری امریکا که ما میدونیم سه تا کتابش، یکی بلو بک که همین توف سربالاست، یکی بدبختی های امپراتوری Sorrows of Empire و یکی مکافات Nemesis، به خوانندگان خود یادآوری میکند که خداوند یونانی تقاس که Nemesis باشه، من نمیدونستم که Nemesis در واقع یکی از خدایان، خداوند تقاس روح مکافات و تأدیب تنعورزی و بلاحتی است که گاه حاکم بر روابط جوامع انسانی می شود. او یعنی خداوند جزا Nemesis طرفدار خشم راستین و به حق، او خداوندی است که تجاوز انسان به روال طبیعی، به روال طبیعی شرایط برحق، برحق مسائل و غروبی که باعث تجاوز می شود جا تنبیه و مجازات می کند. چارلز جانسون، عزیزان که سه کتابش واقعا خوندنیه، که یکی از آخرینش همین Nemesis و بعدش هم به اسلام میگه تنها رایی که این امپراتوری میتونه خودشو نجات بده، آخرین کتابش قبل از فوتش که باید این پایگاهاش رو برداره، او اعلام خطر میکنن که اگر به امپراتوری خود ادامه بدهیم همون گونه که رومی ها کردند، دموکراسی خود را از دست داده و با ناتوانی منتظر پیامدهایی خواهیم بود که امپراتوری به وجود میاره. چارلز جانسون می نویسد: بر این باورم که حفظ امپراتوری ما در خارج نیاز به منابع و تعهداتی دارد که در نهایت دموکراسی در داخل را از بین برده و سرانجام دیکتاتوری نظامی و یا غیر نظامی را به وجود میاره در این کشور. مجموعی از مخارج نظامی عظیم، جنگ های بی پایان، اقتصاد کنجی نظامی، نظام جمهوری ما را به ریاست جمهوری امپریالیستی تبدیل کرده است. این هفته هر سبت که من یه خبر کوچولو رو از نیویورک تایمز که اینو از قلم انداختم، امریکایی‌ها قبل از ترک فرودگاه عزیزان باید عکساشو ببینن، نه تنها کوهی از لباس و خورد و ریز و آشغال پشت سر گذاشتن، بلکه تا جای ممکن ما میدونیم دست به تخریب فرودگاه زدن، از هواپیماها و هلیکوپترها و تا اسباب و وسائل و حتی پله های برقی را هم خراب کردن و بعد رفتن. این های همچنین با دمایی هم. این بحث رو وقت من تمامه و این بحث رو در هفته های آینده ادامه میدیم. به نظر من باید این واقعی رو که اتفاق افتاده با دیدی دقیق‌تر، انسانی‌تر و به شکلی که به نفع کشورمونو بهش نگاه بکنیم و نه اینکه به اصطلاح دیگران رو به انحراف بکشونیم و غیره و غیره. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه به وقت لس آنجلس و بعدش به دانشجو تیوی میره و از اونجا ما میدونیم به توییتر میره و بعدش به اینستاگرام و تلگرام و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmuhit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.